با سلام و احترام خدمت دانشجویان گرامی، جلسه ششم از درس تاریخچه و مکاتب رو با همدیگه بررسی میکنیم. فیلسوفان قرن 16 تا 18 اروپا و گذار به سوی روانشناسی جدید. در این فصل میخواییم زمینه‌های مربوط به روانشناسی رو در نظریات فیلسوفان قرن 16 توضیح بدیم و همچنین ریشه روش مشاهده تجربی در فلسفه قرن‌های 16 تا 18 و مهمترین فیلسوفان قرن‌های 16 و 17 و همچنین اندیشه اثباتگرایی و رابطه اون با روانشناسی جدید و فرق بین عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی رو خدمتتون توضیح بدیم. عبور اروپا از قرون تاریکی. در قرون اول میلادی که کلیسا از طرف امپراتوران مورد حمایت قرار گرفت و نفوذ کلیسا به اندازه گسترش پیدا کرد تا تونست به تدریج قدرت را از دست امپراتوران بگیره. در قرن سوم میلاد مسیح حدود 1/3 خاک اروپا به دست کلیسا افتاد و تا حدود قرن 10 میلادی بیشتر ملل اروپایی متحد شده بودند. در این دوره اصول لا یتغیری بر اروپا حاکم شده بود که توسط کلیسا انشا می شد و به صورت انتقاد ناپذیر اشاره می شد که این دوره به قرون وسطا یا دوره تاریکی معروف شد. در قرون وسطا هر تفکر جدیدی که به وجود می اومد با شدیدترین شکل در نطفه خفه می شد و بعد از هزاره اول پس از میلاد مسیح به علت باز شدن دروازه‌های اروپا به روی ملل و اقوام دیگه زمینه تغییر عظیمی رو پدیدار شد. همچنین در قرن 13 میلادی ترجمه‌های آثار ارسطو توسط فیلسوفان مسلمان به دست اروپاییان افتاد و زمینه رو برای تغییر نگرش‌های علمی و فلسفی مهیا کرد تا رنسانس یا همان تجدید بیداری به وجود بیاد. رنسانس هم از سال 1450 تا سال 1600 میلادی شکل گرفت و حدود 150 سال ادامه پیدا کرد. دوستان، آیا می دونید ضرورت مطالعه تفکرات فیلسوفان قرون 16 و 17 و 18 چیه؟ شاید پیش خودتون بگید که اصلا چه ضرورتی داره که ما بدونیم حالا چه اتفاقاتی افتاده، ولی شما تا اینا رو ندونید انشالله در دروس بعدی و در مقاطع بالاتر ارشد و دکتراتون و بعد بدونید چه اتفاقاتی برای روانشناسی ما افتاده و از کجا شروع شده و کجا خط و به کجاها رسیده. این سوال رو میخوام که جواب بدید لطفا. خب، در مورد بیکن میخوایم صحبت کنیم. یه اثباتگرا بود، فرانسیس بیکن، به عنوان اصلی ترین سخنگوی علم جدید به شمار میره که علیه اندیشمندان گذشته به ویژه ارسطو طغیان کرد. قبل از بیکن، کپرینگ یا با اعلام اینکه زمین به دور خورشید میگرده و نه برعکس، مخالفت خودش رو با نظریه زمین مرکزی کلیسا آشکار کردش. نظریه کیهان شناسی برونو فراتر از کپرینگ رفت. او در نظرش اعلام کرد که خورشید اساساً یک ستاره است و علاوه بر این که و علاوه بر این که عالم تعداد بیشماری از جهان هاست. بارنو در سال 1600 به جرم وجود گرایی وحدتی بر روی چوب دار سوزانده شد که بعد از 8 سال تحمل حبس بود که به جرم وجودگرایی وحدتی در حال به دار آویخته شد. بیکن رو پدر تجربه گرایی می دونن چون بر این شیوه از جستجوی علمی تاکید داشت. بیکن معتقد بود که علم باید خالی از نظریه ها، فرضیه ها، ریاضیات و استنباط باشه، بلکه علم فقط باید حاوی واقعیات قابل مشاهده باشه. در نظر بیکن وجود نظریه و فرضیه ها در واقع وجود نوعی پیشپندار هاست که میتونن دیدگاه و تفسیر پژوهشگر از واقعیت رو تحت تاثیر قرار بدن. بیکن به عقل گرایی جهت تاکید بر کلمات و ریاضیات و نمادها خوشبین نبود. خب به نظر بیکن هیچ نظریه، کلمه، هیچ فرمول ریاضی، هیچ باور یا خیال پردازی رو نمیشه به عنوان اساس دانش واقعی تلقی کرد. بعدها این دیدگاه بیکن نسبت به علم اثبات گرایی نامیده شدش. از دیدگاه بیکن روند پژوهش و تفکر علمی به این شکل بود که اول باید مشاهدات زیاد صورت بگیره، بعد تعمیم دادن انجام بپذیره، سپس مشاهدات و تفاوت‌های بین مشاهدات موجود مورد توجه قرار بگیره. در این دیدگاه تعمیم دادن نتایج مشاهدات همون استقرای منطقیه، یعنی رفتن از جزئیات به کلیات که من در جلسه های اول یا دوم بود خدمتون اول بود توضیح دادم خدمتون. اما بیکن منکر قدرت و اهمیت ذهن نبود. او می گفت که این قدرت باید برای فهم واقعیت طبیعی به کار بره. بیکن میدونست که انسان یک موجود فرهنگیه و میتونه ذهن خودش رو از پیشپندارها خالی کنه. این هم موضوعیه که کاهن با عنوان پارادایم مطرح کردش. یه نکته هست اینجا دوستان، بیکن به تمام منابع دانش به جز بررسی مستقیم طبیعت اعتماد نداشتش و سعیش بر این بود که راهی رو ارائه بده که دانشمندان در مشاهده طبیعت کمتر تحت تاثیر سوگیری ها باشن. یه تست هست اینجا، چه کسی رو پدر تجربه گرایی میدونن که میشه بیکن. در مورد رنه دکارت میخواییم بگیم. رنه دکارت رو پدر فلسفه اصالت اندیشه و اصالت ذهن در فلسفه اروپایی به شمار میاد و میدونن. رنه دکارت به شدت به مطالعه طبیعت و الهام گرفتن از اون علاقه‌مند بود. او با مشاهده پرواز مگس در اتاقش تونست هندسه تحلیلی رو ابداع کنه و یک پارچگی هندسه و جبر رو نشون بده. دکارت مطابقت دقیقی رو بین اعداد و قلم رو فیزیک کشف کرد که و اونها رو دانش نهایی رو دانش ریاضیات دونست که از اون دانش نهایی اون رو دانش ریاضیات دونست. دکارت بعضی از ایده ها رو فطری می دونست که معتقد بود اونها مؤلف های طبیعی ذهنن و توسط خداوند در ذهن گذاشته شدن، مثل کمال، وحدت و بینهایت. تفکر فلسفی دکارت به طور نظامداری شروع شد و دکارت به این نتیجه رسید که تنها چیزی که اون میتونه به اون یقین حاصل کنه اینه که او شک کنه، و شک کردن به معنی فکر کردنه و فکر کردن نیاز به فکر کننده داره. نتیجه گیری بزرگ دکارت این بود که فکر میکنم پس هستم. او خب دکارت فرایندهای عقلی رو قابل اعتماد میدونست و معتقد بود اطلاعات حسی رسیده از جهان خارج برای بررسی اعتبارشون قابل تجزیه و تحلیل عقلانی هستند. روش دکارت شامل روش های شهودی و قیاسی بودش که من قیاسی رو هم قبلا خدمتتون عرض کردم، تعریفش رو کرده بودم براتون. شهود فرایندیه که طی اون یک ذهن فاقد سوگیری و دارای تمرکز به یک ایده روشن و متمایز برسه که اعتبار این ایده رو نتوان مورد شک و تردید قرار داد. وقتی چنین ایده کشف شد، ایده های معتبر دیگری هم میتونه از اون استنتاج بشه و استنتاج هم کرد. دکارت به دلیل تأکیدی که به اهمیت فرایندهای فکری منطقی داشتش، عقل گرا، و به علت تأکیدی که به اهمیت ایده های فطری داشتش، فطری نگر، و به علت بکارگیری مطالعات درون نگرانه ماهیت خالص تجربه هوشیار، یک پدیدار گرا محسوب میشه. دکارت یک درک مکانیکی کامل از جهان فیزیکی، رفتار حیوانات و بیشتر رفتارهای انسان داشتش. به نظر دکارت انسان و حیوان یه شباهت هایی دارن، ولی یک تفاوت اساسی هم وجود داره بین انسان و حیوان، که انسان علاوه بر مغز دارای ذهن هم هست. وجود ذهن باعث میشه که انسان علاوه بر داشتن اعمال غیر ارادی، دارای اعمال ارادی هم هستش. خب اینو میدونیم هممون، حیوانات فاقد ذهنن و فقط مغز دارن و مغز مسئول اعمال غیر ارادی هستش. وجود مادی و غیر مادی در انسان به دوگانه انگاری دکارتی معروف شد. چگونگی ارتباط بین وجود مادی و غیر مادی در تاریخ فلسفه به مسئله ذهن جسم معروف بود. دکارت با بررسی هایی که روی دستگاه عصبی به ویژه مغز انجام داد، به این نتیجه رسید که جسم سنوبری رابطه بین این وجود مادی یعنی مغز و غیر مادی ذهن هستش. دکارت مطالعات زیادی رو بر روی آناتومی موجود زنده و به ویژه روی دستگاه عصبی اونها انجام دادش و بر اساس مطالعات خودش مدلی رو در مورد اعمال بازتابی بدن ارائه کردش. دکارت در تلاش بود که تا علم و فلسفه رو به هم نزدیک کنه و به روانشناسی جدید هم بسیار کمک کردش. تأکید دکارت بر تبیین مکانیستی کارکردهای جسمی و خیلی از رفتارها در واقع شروع روانشناسی محرک، پاسخی و رفتارگرایانه بود. پس دوستان، این خیلی مهمه که بدونیم مثلا روانشناسی محرک، پاسخ، پاولوف، که حالا بعد انشاءالله در خدمت باز خدمتون عرض میکنم با هم بررسی میکنیم. خیلی خوبه که بدونیم حالا منشأش از کجا بوده و این قابل درک تره براتون. یه نکته وجود داره. دکارت تبیین هایی از کارکرد مغز و ذهن می کرد که در روانشناسی تطبیقی، روانشناسی شناختی و شناخت شناسی قرار گرفت. یه تست از خدمتون بگم. چه کسی رو پدر فلسفه اصالت اندیشه و اصالت ذهن در فلسفه اروپایی به حساب می آوردن؟ که دکارت بود. از دکارت که بگذاریم به هابز می رسیم. توماس هابز تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بود و ارتباطی با گالیله و دکارت داشتش و مدتی هم دستیار بیکن بودش. هابز رو بنیانگذار تجربه گرایی انگلستان می دونن که در سن 40 سالگی در مورد فلسفه و روانشناسی به طور جدی به مطالعه پرداخت و هابز انسان رو ماشینی فرض می کرد که در داخل یک ماشین بزرگ به عمل می پردازه. یعنی همون عالم رو به ماشین بود. هابز مطالعات خودش رو با سیاست و رابطه حکومت با مردم شروع کردش، ولی نکته اتکای هابز انسان شناسی بود. هابز مبنا رو بر شرارت انسان قرار داده بود و انسان رو ذاتاً پرخاشگر و حریص می دونست و نگرش بدبینانه میشه گفت به انسان داشت و میگه که انسان گرگ انسان است. مهمترین اثر هابز لوتیان بود که در این کتاب با تشریح فطرت سرکش انسان سعی در توجیه موضوع داره که برای حفظ و تداوم حیات اجتماعی و فردی انسان لازمه یک مرجع قدرتی مقرراتی اعمال کنه تا به وسیله اون مهاری برای سرکشی انسان باشه. خب بدبینی یا هابز در آثار شوپنهاور و زیگموند فروید دیده میشه. هابز بر جبرگرایی تاکید داشت و در مورد انسان به اراده آزاد هم معتقد نبود. خب به اعتقاد هابز همه دانش انسانی از تجربه حسی ناشی میشه و به انسان یک رویکرد مکانیستی یعنی ماشینی داشت و اون رو مثل هر پدیده مادی دیگه تابع اصول و قوانین جهان فیزیکی میدونست. از نظر انگیزش رفتار هابز معتقد بود که انسان و حیوان در جستجوی لذت و دوری از درد هستند. نکته رو اینجا بگم خدمتتون، به نظر هابز با درک و فهم دقیق انسان می توان به تغییرات اجتماعی، سیاسی و تربیتی مهم دست یافت. تست اینجا بگم خدمتتون، به نظر هابز با چه چیزی می توان به تغییرات اجتماعی، سیاسی، تربیتی مهم دست پیدا کرد؟ با درک و فهم دقیق انسان. خب می رسیم به لاک. لاک چه کارایی کرده؟ جان لاک نظریه انسان شناسی داشت که نسبت به انسان خوشبین تر از هابز بود و به نظر اون انسان ها طبیعتا خودخواه نیستن. گاهی برای حساب خیر دیگران کار می کنن و با یک دیگر تعاون و همکاری دارن. گاهی برعکس از روی خودخواهی عمل می کنن. لاک به شدت به دوگانه انگاری و باور به ایده های ذاتی دکارت رو هم نفی کردش و مورد انتقاد. به اعتقاد لاک چیزهایی که دکارت به ذهن نسبت میده در واقع عملکردهای مغزی هستند و انسان در انگام تولید فاقد هر گونه ایده های ذاتیه. منشأ ایده ها تحریکات حسی هستند. در نظر لاک تمامی ایده ها از حس تأمل ناشی میشه و ریشه در تجربه حسی جهان خارج جهان خارجی دارن. لاک معتقده که ذهن انسان در هنگام تولد شبیه به یک تابلو سفیده که همون لوحه نانوشته است. هر چیزی بعدا با قلم حس که با جهان خارج در تماس و تجربه است ایجاد میشه. اینم از اعتقادات لاک. لاک نسبتا به انسان خوشبین تر از هابز بود و در واقع به انسان یک دیدگاه نه خوب و نه بد داشت که می گفت اونا طبیعتا خودخواه نیستن. میریم سر برکلی که جورج برکلی به شدت از مذهب دفاع می کرد و جهان مادی را انکار می کرد و در اولین اثر به نام مقاله در باب نظریه جدید بینایی سعی کرد محدودیت های حس بینایی رو نشون بده. به اعتقاد او همه چیزا زمانی وجود پیدا میکنه که اونها مورد درک و فهم قرار بگیرن و بنابراین واقعیت چیزی جز ادراک ما نیستش. و همچنین عقیده داشت برای رد ماده گرایی جهان فیزیکی را انکار میکرد و به ترتیبی که میگفت بودن یعنی مورد درک قرار گرفتن. و همچنین میگفت به جهان خارج هیچ کیفیت اولیه قابل حساب نبود و به کیفیت ثانویه معتقد بود. یعنی به جهان خارج اصلا میگفت جهان خارج بیشتر به کیفیت ثانویه، مثل کیفیت اولیه اصلا هیچ ارزش قائل نبود. به اعتقاد او کیفیت ثانویه هم مورد درک و فهم قرار گرفته شدنه و اون چه ما جهان خارج داریم همون ادراکات هست. به نظر برکلی آن چه واقعیت خارجی را خلق میکنه ادراک و علم خداونده و این ادراک خداونده که به جهان خارجی بقا و دوام میبخشه. برکلی در مورد موضوعات مختلفی مورد به ادراک و ذهن هستن نظریات خاصی ارائه داد، مثل نظریه تجربی او که در مورد ادراک فاصله که به نظر او ادراک فاصله تحت تاثیر تجربه با جهان واقعی حاصل میشه. تست خدمتتون میگم به اعتقاد چه کسی همه چیزها زمانی وجود پیدا میکنه که اونها مورد درک و فهم قرار میگیرن و واقعیت چیزی جز ادراک ما نیستش. برکلی میشه. خب هیوم، دیوید هیوم تجربه گرایی خاص خود رو مورد تاکید قرار میداد و میگفت که همه شاخه‌های علوم به نحوی به انسان مربوط میشن. حتی ریاضیات و از طرف دیگه ماهیت انسان میتونه موضوع مناسبی برای فلسفه باشه. به نظر او پیشرفت در شناخت انسان نه تنها موجب درک بهتری از حوزه‌ای مثل اخلاقیات، سیاست میشه، بلکه حتی بر روی پیشرفت علومی مثل ریاضی تأثیر زیادی داره. هیوم معتقد بودش که برای پژوهش در مورد طبیعت انسان یا همون علم انسان نیاز به یک سری آزمایش دقیق و مشاهده اثرات ویژه شرایط در موقعیت‌های مختلف وجود داره. منطق به کار گرفته شده توسط هیوم استقرایی بود و به نظر هیوم ما میتونیم به وسیله فهم صفات و حالات موجودات انسانی مطلبی مهم درباره ماهیت شناسی و معرفتی که آدمیان دارن به دست بیاریم. و هیوم دوتا از استعدادهای مهم انسان رو حافظه و تخیل میدونست و به نظر او حافظه توانی نگهداری منظم و متوالی مجموعی از تصورات در ذهن و همچنین تخیل مرتب کردن دلبخواهی تصورات هستش. هارتلی علاقه زیاد به انسان داشتش و معتقد بود که مطالعه پدیدهای طبیعی باعث افزایش ایمان فرد به خدا میشه. اثر بزرگ هارتلی مشاهداتی در مورد انسان بود که بخش اول اون در مورد انسان و بخش دومش در مورد وظایف انتظارات انسانی به عبارتی خودشناسی اختصاص داده بود. هارپن اعتقاد داشت که تجربه حسی باعث ارتعاش هایی در اعصاب میشه که این ارتعاش ها تأثیرات نامیده میشه. وقتی ارتعاشات به مغز میرسن، وقتی ارتعاشات به مغز میرسن حس به وجود میاد. اون حس ها منجر به تشکیل ایده میشه که در واقع ایده ها ارتعاشات ضعیفتر نسبت به احساس ها هستن. هر احساس با پیوند پیدا کردن با یک یا تعدادی از احساس ها باعث تشکیل ایده های متداعی میشن. به نظر هارتلی ایده های پیچیده به طور خودکار به وسیله فرایند تداعی به وجود میان. هارتلی لذت و درد رو با ارتعاشات عصبی تبیین میکرد. به نظر او ارتعاشات افراطی موجب تجربه درد و همچنین ارتعاشات خفیف و متوسط باعث ایجاد احساس لذت میشه. خب از اینه که بگذاریم میرسیم به جیمز میل. میل در کتاب تحلیل پدیده ذهن انسان در صدد ارائه نوعی انسان شناسی و یا به عبارت دیگه مشارکتی در روانشناسی بر اومده. به نظر میل ذهن انسان فقط از احساس ها و ایده هایی که به وسیله همایندی با هم نگه داشته میشن تشکیل شده. و به نظر او وقتی که ایده ها به طور مدام با هم تجربه بشن پیوند بین اونها محکم تر میشه که اونها در هوشیاری به عنوان یک ایده ظاهر میشن. میل معتقد بود که دو تا عامل باعث متفاوت بودن شدت این پیوندها میشه: وضوح و تکرار. به این معنی که احساس ها و ایده هایی که دارای وضوح بیشتری هستند و یا به تکرار بیشتری همراه هم میان پیوند قوی تری دارند. جیمز میل نظریه پیوند گرایی رو روی پسرش جان اسوارد میل آزمایش کردش. جان اسوارد میل برخلاف پدرش به جای فیزیک روانی به شیمی روانی باور داشتش. او تشکیل پیوندها رو شبیه به فرایند ترکیب شیمی در نظر می گرفت. زمانی که چند عنصر شیمی با هم ترکیب میشن به یه ماده که خاصیت کاملا متفاوت از ترکیب دهندهاش داره تبدیل میشه. به نظر جان اسوارد میل افکار، احساس ها و اعمال افراد رو می توان به روش مشابه موضوعات طبیعی دیگه مورد بررسی قرار داشت. خب بریم سر آگوست کنت. آگوست کنت با واژه نامه و حساب جامعه شناسی و در از آگوست کنت بنیانگذار نام جامعه شناسی و بنیانگذار جامعه شناسی نوین بود. فلسفه اثباتگرایی کنت از دو بنیان اساسی واضح تشکیل یافته که موضوعاتی که قابل مشاهده هستند میتونن مورد بررسی علمی قرار بگیرن و دومی که استفاده از روش های علوم فیزیکی در به وجود آوردن علم تاریخ و علوم رفتار اجتماعی انسان بودش. کنت خودش رو یک مسئله اجتماعی میدونست و در واقع علم رو به عنوان ابزاری جهت بهبود جوامع قلمداد میکرد. که در بین علوم جایی برای روانشناسی قائل نبود کنت، و چون که اون یافته های روانشناسی اون دوره رو از تحلیل های درون نگرانه ذهن ناشی می دونست و همین جهت اونها رو فاقد ارزش علمی می دونست. به نظر کنت علم باید با مشاهدات علوم به حساب عمومی سر و کار داشته باشه، نه درون نگری های شخصی. از نظر کنت هم سلسله مراتب علوم به ترتیب به وجود اومدن و از پایه به جامعه به این ترتیب هستند: ریاضیات، نجوم، فیزیک، شیمی، فیزیولوژی، زیست شناسی و جامعه شناسی، که نوع دیگر از اثباتگرایی رو ارنست ماخ مطرح کردش. اثباتگرایی کنت میگه که موضوعات علوم باید چیزهای یقینی باشه. ماخ با این عقیده موافق بودش. و تفاوت اثباتگرایی ماخ با اثباتگرایی کنت این بود که ماخ مثل یوم و برکلی معتقد بود که ما مستقیما جهان فیزیکی رو تجربه نمی کنیم، بلکه محرک های موجود در جهان فیزیکی به وسیله حس ها و پدیده ها و فرایند های ذهنی به تجربه ما در میان. خب یه استراحتی داشته باشین دوستان، انشالله تا دقیقه دیگر در خدمتون هستم.